الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 298: اذا لم یعلم به نجاست بدنهی او ثیابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة الى اعادته وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. بحث راجع به شرطیت طهارت از خبث بود در طواف. می‌فرمایند اگر جاهل بود به موضوع نجاست بدن یا لباسش در طواف، بعد از طواف فهمید توافش صحیح است. وجه این فرمایش یکی اینه که قصور مقتضی هست، دلیل نداریم بر مانعیت نجاست ثوب و بدن در فرض جهل، چون دلیل ما موثقه یونس ابن یعقوب بود که گفت در اثناء طواف خوندید، امام فرمود برود لباسش را بشورد و طواف را ادامه بدهد. اصلا خود این موثقه می تواند دلیل باشد بر صحت طواف فی النجس عن جهل، چون امام نفرمود استیناف کن طواف را. اون چه از طواف گذشته بود امام حکم به صحت آن کرد، فرمود بعد از این برو لباست رو بشور، بیا طوافت رو ادامه بده. علاوه بر اینها، حالا بر فرض اگر کسی بگه قصور مقتضی رو من قبول ندارم، از طواف بالبیت صلاتون، و این ظاهرش این است که همونطور که در صلات طهارت از خبث شرط است، در طواف هم طهارت از خبث شرط است. میگیم بسیار خوب، از سنت لا تنقض الفریضه که ذیل حدیث لا تعان هست شامل میشه. بعد از این که ما گفتیم طهارت از خبث چه در نماز چه در طواف جزء فریضت الله نیست، جزء سننه، توضیح دادیم در جلسات قبل. این راجع به طواف. اما البته این رو می دانید در نماز یک فرقی هست. اگر کسی در اثناء نماز ملتفت شد به نجس بودن بدنش از اول، روایات داریم که نمازش باطل است، ولی این حکمی است در خصوص نماز، در طواف اینطور نیست. اگر در اثناء طواف بفهمد لباسش نجس است، موثقه یونس بن یعقوب میگفت طواف را بعد از تطهیر صبح ادامه بده. خب این راجع به طواف. راجع به نماز طواف که خب عمومات نماز شاملش میشه، عمومات نماز میگه اگر کسی نمیدانست لباسش نجس است، بعد از نماز فهمید نمازش صحیح است. آی سیستانی فرمودن اگر کسی شک بکند قبل از نماز که آیا بدنم پاک است یا نجس، لباسم پاک است یا نجس، فحص نکند، نماز بخواند، بعد از نماز اون نجاست مشکوک را پیدا کند، احتیاط واجب اینه که نمازش رو در داخل وقت اعاده کنه. طبعا تو نماز طواف هم همین بیان میاد دیگه. چرا ایشون اینو فرمودن؟ به خاطر این که ما در روایت صحیحه داریم، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر المنی فشدده فجعله اشد من البول ثم قال ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاه فعليك عادة السلام و ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه فلا اعادة علیک و كذلك البول. تعبیر این است که اذا ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه، مفهومش اینه که اگر نظر نکنی بعد از شک، اگر فحص نکنی بعد از شک و نماز بخوانی، بعد از نماز اون مشکوک را، اون نجاست مشکوک را پیدا کنی، نمازت رو باید اعاده کنی. روایت میمون استیقل که واضحه دلالتش بر این که اگر فحص نکند این مکلف بعد از شک در نجاست، اگر فحص نکنه نماز بخونه، بعد از نماز اون نجاست مشکوک رو پیدا کنه، باید نمازش رو اعاده کنه. ولی خب این روایت میمون استیقل ضعیف السنده، عمده همین صحیح محمد ابن مسلمه. ما به نظرمون صحیح محمد ابن مسلم رو باید هم کنیم بر استحباب. چرا؟ به خاطر صحیح زراره. در صحیح زراره میگه زراره فحل علی ان شککتو ان انظر فیه فقال علیه السلام لا انما تريد ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك. زراره میگه اگر شک کردم در نجس بودن لباسم، بر من لازم است که نگاه بکنم. حضرت فرمود نخیر، تو تنها هدفت از نگاه کردن این است که شکت زائل بشود. اگر بنا بود که این نظر و فحص فائده دیگر داشته باشه و اون اینه که اگر فحص و نظر بکنیم بعد از نماز پیدا بکنیم اون نجس مشکوک را، نمازمان صحیح است. ولی اگر نظر و فحص نکنیم اون مشکوک را بعد از نماز پیدا کنیم، نمازمان باطل است. خب صحیح زراره عرفیه که امام بفرماید که لازم نیست نگاه بکنی و قبل از نماز به این که این بدنت یا لباست نجس شده است یا نشده است. انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسه، این تعبیر اصلا عرفی نخواهد بود. نه اینکه لازم نیست تکلیفا نگاه کنی، بالاتر از این از صحیح زراره فهمیده میشه. از صحیح زراره فهمیده میشه که تنها فائده نظر و فحص زوال وسوسه و شک و الا اگر یک فایده شرعی داشت که آقای سیستانی فرمودن طبق صحیح محمد ابن مسلم و روایت میمون صیقل که اگر انسان شک بکند ولی فحص نکند از نجاست صبح و بدنش، نماز بخواند بعد اون نجاست مشکوکه رو پیدا کنه، نمازش رو باید اعاده کنه، پس این نظر و فحص فایده مهمی داره. این خلاف صحیح ضرار است که ظاهرش، بلکه ظاهره که قابل رفعیت نیست این ظهور، این است که نه فقط فائده این فحص و نظر اینه که انما تورید ان تازه و شکل لذی و غفی نفسک. اون صحیح روایات معتبره داریم؟ نه تخصیص میزنه این روایت رو. آن کسی که قبل از نماز نظر و فحص نکنه، یه فرض اینه که در اثنای نماز نگاهش میفته میبینه که نجسه و این نجاست هم قبل از نماز بوده، خب روایات معتبره داره که اعاده کن نماز رو. خب این صحیح زاران هم میشه بر جایی که تا آخر نماز اون نجاست رو نبینه. اما شما بحث در اینه، ببینید بحث در اینه که این صحیح زراره جمع نمیشه با اینکه ما بگیم فائده فحص و نظر از نجاست مشکوکه این است که اگر بعد از نماز این نجاست مشکوکه رو دیدی، چون فحص کردی قبل از نماز، نمازت صحیح است. اگر فحص نکرده بودی نمازت باطل بود. جای سیستانی میگن طبق صحیح محمد بن مسلم. خب این صحیح زراره اگر واقعا اینجور بود، عرفی نبود بفرماید که نگاه کردن لازم نیست. انما تورید ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، فایده این نظر و فحص فقط این است که شکت از بین میره. شما دارید برای نظر و فحص فایده دیگه‌ای قرار میدید که این فایده مهمه، در حالی که این صحیح زراره میگه این نظر و فحص فایده ای نداره الا اینکه موجب زوال شک در نفس تو میشه. اون تخصیص که اشکال نداره که اگه وسط نماز اون نجاست مشکوکه رو ببینی، روایت دیگه میگه نماز رو اعاده کن. اما شما میگید بعد از نمازم اگر اون نجاست مشکوکه رو دیدی، چون فحص و نظر نکردی باید نماز اعاده کنی، ولی اگه فحص و نظر میکردی اعاده نماز لازم نیست. خب این پس معلومه که این فحص و نظر فایده مهمی داره. چرا تو صحیح زراره امام فرمود لازم نیست نظر و فحص کنی؟ انما تورید ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، فقط فایده این نظر و فحص اینه که اون شک از بین میره. خب این عرفیه، این صحیح زراره قرینه میشه که ما اون صحیح محمد بن مسلم رو هم کنیم بر استحباب اعاده اذا لم يفحص بعد ما شك في نجاست ثوبه او بدنه، اگر هم این جمع عرفی نباشد تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عموماتی که نفی میکنه وجوب عاده را در حق جاهل به نجاست. مسئله 299، اذا نسی نجاست بدنه او ثیابه ثم تذکرها بعد توافه صح توافه علی الازهر. اگر کسی فراموش کرد بدنش یا لباسش نجس است طواف کرد، ایشون میفرماید طوافش صحیح است علی الازهر. چرا؟ لقصور المقتضی، چون موثقه یونس بن یعقوب موردش مورد جهل است نه مورد نسیان. جاهل بود، در اثناء طواف عالم شد. امام فرمود حالا که عالم شدی به این که این بدن نجس است، برو تطهیر کن این بدن یا این ثوب را، بیا طوافت رو اتمام کن. اما اگر کسی کلا ناسی بود یا در اثنا ناسی بود در اثنا متذکر شد، اون مقداری که از طواف در حال نسیان نجاست انجام داده صحیحه، چون دلیل بر بطلان نداریم. اطلاقات میگه صحیحه، مقید موثقه یونس بن یعقوب شامل اینجا نمیشه. بله اگر کسی از طواف و بالبیت ثلاثون رو قبول کنه، حکم نماز رو باید برای طواف بار کنیم. حکم نماز چیه؟ کسی که فراموش کند نجاست بدن یا لباسش را نماز بخواند بعد ملتفت بشود نمازش باطل است. و میگه از طواف و بالبیت ثلاثون، حکم طواف هم همین خواهد بود، ولی ما از طواف و بالبیت ثلاثون رو قبول نداریم. ولذا حق با آقای خویه که طواف در نجس نسیانن صحیح هست، اما نماز طواف حکم بقیه نمازها را دارد. نماز در لباس یا بدن نجس نسیانن باطل است. خود صحیحه زراره اینو میگه، میگه که نسیتو ان به ثوبی شیئن فصلیتو قال تغسله و تعید الصلات. آی سیستانی اینجا فرمودن که به نظر ما نسیان نجاست در نماز اولا در صورتی وجوب اعاده داره که نسیان تقصیری باشه نه نسیان قصوری. کوتاهی کرد و این منشأ فراموشی او شد، و الا اگر نه هیچ کوتاهی نکرده، کاملا یادداشت کرده، حواسش جمع بوده، اما دیگه بالاخره الانسان محل نسیان، این نمازش صحیح است. علاوه بر این در جایی که نسیان تقصیری باشد به نظر ما نماز صحیح است، یک امر ثانوی عقوبتی دارد به عاده نماز، نه اینکه نماز اول باطل است. نتیجه فقهیش اینه، امام جماعت میدانست لباسش نجس است، فراموش کرد ولو ان تقصیرن، حرام که نیست، تقصیر یعنی کوتاهی، نه اینکه کار حرامی کرد از عدالت خارج شد. نه گفتن آقا شاید یادت بره، گفت نه من یادم نمیره، عرفاً کوتاهی کرده دیگه، باید یه علامتی بگذاری تا اولین آبو دیدی بشوری. خب آمد نماز خون، آی سیستانی میگه میشه بهش اقتدا کنی، چرا؟ برای اینکه نمازش صحیحه. حالا بعدن باید خودش یک تکلیف عقوبتی داره که نمازش رو ادامه دیگه بخونه، اون رفتی به این نماز نده. یا نماز استیجاری اگر خونده نماز داره میت ساقطه دیگه. دلیل ایشون چیه برای این مطالب؟ موثقه سماعه. در موثقه سماعه اینجور اومده، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ینسا عن الرجل یرا به ثوبه دم فینسا ان یغسله حتی یصلی قال یعید صلاته کی یهتم بالشیء اذا کان فی ثوبه عقوبتا لنسیانه. ایشون میگن اولا ببینید عقوبتن لنسیانه مفهوم داره، الرجلو یرا به ثوبه دم فینسا ان یغسله حتی یصلی قال یعید صلاته کی یهتم بالشیء اذا کان فی ثوبه عقوبتن لنسیانه. ایشون میگه اولا یعید عقوبتا لنسیان مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر نسیانش ان تقصیرن و اهمالن نبود، کوتاهی نکرده بود. این روایت میگه نه اونجا اعاده نداره، چون کیلهتم و به شی اذا کان فی صوبه عقوبتا لنسیان. خب این بیچاره چه کار کنه؟ آب نداشت. یه جوری هم کاملا علامت گذاری کرد ولی بعد یادش رفت. یه آدمی زاده دیگه، کوتاهی نکرده که اینو بعد نمیگیره اینو. نمیشه آدم فراموش کنه؟ نه، تحفظ متعارف دیگه. تحفظی هی بزنه تو کلش بگی یادم نره. تحفظ متعارف اینه که در اولین فرصت لباسش را بشوره. ولی وقتی آب نداشت، تو ماشین بود، پیراهنش نجس بود، پیراهنشو در بیاره لخت بشینه، یا چجور بشوره اونجا؟ یه علامت هم گذاشت. خب بعد دیگه آدمی زاده، این راننده میگه آقای اون مسافرین بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید نمازتون بخونید. این بیچاره با عجله رفت، یادش رفته دیگه، کوتاهی نکرده که. مفهوم این روایت میگه لازم نیست نمازتو اداه کنی. علاوه بر این که یعید عقوبتا لنسیانه، معلوم میشه این وجوب اداه عقوبتیه، نه از باب بطلان نماز قبلی. به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی تمام نیست. اولا این ظهور در بیش از حکمت نداره. حکمت این که نماز در لباس نجس مانعیت داره در حال نسیان، حکمتش اینه که یهتم و به شیء عقوبتا لنسیانه. بیش از حکمت ظهور نداره، ظهور در علیت نداره تا مفهوم پیدا کنه. بله؟ اگه حکمت بود چه جور می‌فرمود؟ بالاخره و یه مواردش لعنه مسکر لا تشبه هم لعنه مسکر. خب یعید و صلاته که یهتم به شیء اذا کان فی صوبه و عقوبتا لنسیانه. میدونم از باب حکمت، اونم حکمت این که نماز در لباس نجس نسیانن مانعیت داره اینه. و شاهد و علا ذالک صحیح زراره است. بیشتر از زراره تحفظ بکنیم؟ اصاب صوبی دم و رعاف او غیره او شیعون من منی فعلم تو اتره الى انوسی و له الماء. بیشتر از این تحفظ؟ علم تو اتره او الى انوسی و له الماء فعصب تو و حضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئن فصلیت ثم انی ذکرت بعد ذلك فقال علیه السلام تعید الصلاة و تغسله. واضحه که موردش عدم تقصیره. فعلمت اثره الا ان اصیب له الماء. علامت میگذاره که الا ان اصیب له الماء تا آب پیدا کند بشورد. عرفن این تحفظ کرده دیگه. نه فعلم تو پس چه کار کنه آخر؟ چه شما میگید چه کار کنه؟ از چه گلی به سرش بزنه دیگه؟ و این که ما بیاییم یعید و صلاته رو هم کنیم بر امر عقوبتی، این خیلی خلاف ظاهره. هر عرفی از یعید و صلاته ارشاد به بطلان میفهمه. عقوبتا لنسیان عرض کردم بیش از حکمت تشریعه. این که چرا نماز در لباس نجس نسیانن باطل است، مانعیت دارد، بیش از بیان حکمت این مطلب چیزی دیگری ازش استفاده نمیشه. نمیشه از ظهور قوی یعید و صلاته در ارشاد به بطلان رفعیت کنیم بعد بیاییم بگیم آره اون نماز قبلی صحیح است، ولی اگر نقصان نجاست ان تخفیرم باشه، یک تکلیف عقوبتی داری به این که یک نماز دیگری بخوانی مشابه نماز قبلی، مشابه نماز قبلی. جالب اینه که این نماز استیجاری خوندی منتها نسیان در سلیت فی ثوب نجس نسیانا ان اهمال و تقصیر، ذمه میت بری میشه، ولی یه بار دیگه نماز باید بخونی از طرف میت. آقا تقدیم عقوبت اینه که همون شبیه همون نماز قبلی بخونی. آقا اینا خیلی غیر عرفیه. اگه ذمه میت بری شده یعنی چی مشابه اون نماز بخونه؟ ظاهرش اینه که عاده همون نماز یعید و صلاته، یعنی همون نمازی که خونه عاده کنه. نه فرض اینه آی سیستانی میگه نماز قبلی صحیحه، تکلیف به عاده اون نماز عقوبتیست. اینا خیلی خلاف ظاهره. این عقوبت النسر بیش از ظهور بیان این که نکته تشریع مانعیت و مبتلیت نماز در نجس نسیانن رو بیان میکنه، بیش از این ظهور نداره. خیلی ظهور یعید صلاته در ارشاد به بطلان نماز قبلی ظهورش قویست. مگه میشه با این تعبیر عقوبت النسیانه از اون ظهور قوی رفعیت کنیم بگیم آره هم میکنیم بر اینکه یعیدو یک تکلیف ثانویست، تکلیف ثانوی عقوبتیست به عاده اون نماز، اونم حتما باید مشابه نماز قبلی باشه. اگه نماز عن المیت اینم بشه هم نماز از همون میت، با اینکه ذمه میت بری شده با اون نماز اول. چه اشکال داره؟ حکمت تشریع رو بیان میکنه. ما یک تکلیف عقوبتی داریم، اونم در حج که قبل از وقوف به مشعر جماع بکند، اونم صحیح زراره آمد گفت سال دیگر که حج به جا می آورد آیا حج سال قبلش حج واجب اوست یا حج سال دوم؟ حضرت فرمود حج سال اول و ثانیت و عقوبتون. حالا این مورد رو ما دیگه مستمسک قرار بدیم بگیم این تکلیف به عاده نمازی که در فرض صلات فی النجس نسیانن هم از همون قبیله، یا ایشون احتمال میده که در مورد بقاء بر جنابت متعمدن هم همین جور باشه که روزه صحیح هست و کسی که بقی علی جنابت متعمدن با اینکه روزش صحیحه اما یک روز دیگر رو عقوبتن باید روزه بگیره کفاره هم بده. آقای اینا به نظر من عرفی نیست، من اینجور میفهمم. اینا خیلی ظهور قوی داره در ارشاد به بطلان. آره یه حکمت تشریع میگه، میگه شارع اومده اون نماز اول حکم به بطلان کرده تا حواست دیگه جمع بشه دفعه دیگه از این کارا نکنی. چرا باطل شده؟ نکته و حکمت بطلان نماز قبلی همینه. بطلان عقوبتی است، نه امر ثانوی عقوبتی. اون دلیل سری داریم که از اولا حجته و ثانیته عقوبه. بابا دیگه، بابا اون دیگه نص صریح مسئله 300. اذا لم يعلم بنجاست بدنی او ثوبهی و علم بها اثناء الطواف، اگر کسی در اثناء طواف علم پیدا کند به نجاست بدن یا ثوبش، خب یا اینکه در اثناء طواف بدن یا ثوبش نجس بشود، این باید یا تطهیر کند و بعد طواف را ادامه بدهد، و یا اگر لباسش نجس شد و امکان دارد که لباسش را در بیاورد. حوله احرامش نجس شد، حوله احرامش رو دست میگیره، حالا فوقش اینه که سینه‌هاشو مردم میبینن، ببینن، خیلی مهم نیست. خب این که اشکال نداره، که لازم نیست اصلا تطهیر کنه، بلکه اگر فوت موالات هم میشه مشکل تطهیر، خب امکان نزع این ثیاب هست. ولی اگر امکان نزع ثیاب نبود، بدنش نجس شد، یا این است که ثیابش نجس شد و امکان تبدیلش نیست، خب می رود و تطهیر می کند و می آید طواف را ادامه می دهد. نسبت داده شده به جماعتی از جمله شهید اول که فرمودن اگر کسی قبل از شوت رابع بفهمد بدنش یا لباسش نجس است، امکان تبدیل لباس نباشد، می رود تطهیر می کند، می آید از اول طواف را شروع می کند قبل بلوغ نصف طواف. اما بعد بلوغ نصف طواف اگر مبتلا شد به این مطلب، نه، اونجا عرض شد خدمتتون که بعد از تطهیر اتمام می کند طواف را. قبل از بلوغ نصف طواف اگر مبتلا شد به علم به نجاست ثوب یا بدنش، قبل از بلوغ نصف طواف اگر بود، امکان تبدیل اون ثوب نبود، نیاز به تطهیر شد، شهید فرموده طوافش باطل است، برود تطهیر کند، بیاید طواف را از اول شروع کند. و این که بتواند بعد از تطهیر طواف قبلی را اتمام کند، در جایی است که بعد از بلوغ نصف طواف باشد. خب میگیم جناب شهید، شما خلاف موثقه یونس ابن یعقوب صحبت میکنید. خب شهید در جواب چی به ما میگه؟ میگه بله، موثقه یونس اطلاق داره. رأیتو به صوبی دمن و انا اطوف، نداره قبل بلوغ نصف او بعد بلوغ نصف. امام فرمود برو تطهیر کن، ثم اتم الطواف. ولی این اطلاق دارد، قبول. اما من موثقه یونس بن یعقوب رو قبول ندارم، چون فقط خبر امامی عدل مورد قبول من است. یونس بن یعقوب متهم است به اینکه امامی اثنی عشری نیست. خب اولا میگیم خب ما که قبول داریم خیلی ولایتمون مثل شما قوی نیست، حالا سنیه متعرض از کذب یا غیر امامی غیر اثنی عشری متعرض از کذب، قولش مسموعه. تعلیل فانهما الثقتان المأمونان میگیرتش، و ثقه از نظر عرفی اون بیان آقای زنجانی ما قبول نداریم که ثقه یعنی الامامی العدل، نه، ثقه یعنی مورد اعتماد. این که آقای زنجانی میگن ثقه در لسان روایات و فقها به معنای امامی عدل بوده، نه، کلام شیخ طوسی در عده راجع به صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر قرینه داره که میگه اینها از ثقه فقط نقل میکنن، مراد امامی عدله، اونجا قرینه هست، قرینهش هم گفتیم در محل خودش. اما در جاهای دیگه وقتی میگن فسمع له و اعتف انه ثقه، این ظهور نداره در ثقه معنی امامی عدل، ثقه و معنی عرفیه، یعنی مورد وثوق و اعتماد، ولو کافر باشه، کافریست متعرض از کذبه، اطلاق داره. علاوه بر این اصلا موثقه یونس بن یعقوب رو ما گذاشتیم کنار، ما دلیل نداریم بر بطلان طواف، دلیل نداریم. اگر فوت موالات عرفیه بشه خب بله، اونجا فوت موالات عرفیه بشه موثقه یونس بن یعقوب هم قبول نکنیم، کار مشکل بشه. اگر موثقه یونس بن یعقوب رو قبول بکنیم که واه ول صحیح، میگیم تطهیر ولو مستلزم فوت موالات عرفیه بشه قبل از بلوغ نصف هم باشه مشکلی نداره، یا تطهیر ثم یتم الطواف، همون که آقای سیستانی فتوا داره و درست هم هست. و اگر موثقه یونس بن یعقوب رو قبول نداشتیم، خب بله قبل از بلوغ نصف باید تفصیل میدادیم بین فوت موالات عرفیه و عدم فوت موالات عرفیه، مطلقا نمیگفتیم که قبل از بلوغ نصف اگر نیاز به تطهیر بود تطهیر کند و از نو طواف را شروع کند، میگفتیم اگر فوت موالات عرفیه نشود نیاز نیست که از نو طواف را شروع بکند. ما خلاصه عرضمون اینه، ما که موثقه یونس بن یعقوب رو قبول داریم، فوت موالات برای ما اصلا مطرح نیست، اطلاق داره دیگه، یطهر ثم یبنی علی الطواف، تمام میکنه طواف را، و این موضوعش اخصه در خصوص من وجد فی صوبه دمن اثناء الطواف، فرموده یغسل او ثم یتم الطواف، این موضوع اخصه، اطلاق دلیل خاص مقدمه. خب ولی اگر موثقه یونس رو قبول نکردیم، مثل شهید ظاهرن قبول نداره موثقه یونس را، چون میگه امامی عد نیست یونس بن یعقوب، خب علل قاعده باید تفصیل بدیم بین بلوغ نصف و قبل از بلوغ نصف، ولی نه به اونی که شهید اول فرموده مطلقا قبل از بلوغ نصف اگر نیاز به تطهیر صبح و بدن بود تطهیر کند و از نو طواف را شروع کند، در فرض این رو میگفتیم که موجب فوت موالات عرفیه بشه نه مطلقا. خب اینم راجع به این مسئله. از شرط الرابع الختان للرجال، ختان بد نیست اصل مطلب رو بگیم، یک تکلیف نفسی دارد و یک وجوب نفسی دارد و یک وجوب شرطی، ولی طفل، ولی پسر مستحب است که او را ختنه کند از روز هفتم به بعد، مستحب به روز هفتم باشه، ولی اگر ختنه نکرد تا این بچه بزرگ شد، یا پدرش کافر بود این بچه بعد از بلوغ مسلمان شد دید ختنه نشده، واجب فوریست، واجب نفسی فوری خودشو ختنه میکنه، و این از روایات متعدده استفاده میشه. که مثلا یکی از روایاتشو بخونم، موثقه سکونی قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا اسلم الرجل افتتن ولو بلغ 80 سنه. حالا بقیه روایاتشو بعدن میخونیم. این واجب نفسی فوری است، اما یک وجوب شرطی هم داره ختان، و اون اینه که از روایات استفاده شده که ختان شرط صحت طوافه. در صحیح معاویه ابن عمار میگه الاغلف لا یطوف بالبیت ولا بأس ان تطوف المرأه. لا بأس ان تطوف المرأه یعنی زن ولو ختنه نشده مانعی نداره طواف کنه. ختان در زن که اون بذرش رو که میگن مرکز شهوت زن هست میبریدند، این باعث میشد که زن زیاد احساس شهوت نکنه. و در روایت داریم که ختان للمرأة مکرمتون ولیس من السنه، سنت نیست، اصلا هیچ ظاهرشی که استحباب هم ندارد، مکرمه است. مکرمه یعنی موجب کرامت زنه که این زن دور میشه از گناه. حالا به عنوان اولی اینجوره دیگه که باعث یا عرف بوده که دور میشده از گناه، چون احساس لذت از احتکاک اون بزر دوچار لذت میشه زن، و خب اون بزر رو وقتی ببرن دیگه احتکاک نداره، خب شهوتش کم میشه دیگه. الختان و للنساء مکرمتون در روایت داریم ولیس من السنه، ولذا فرمود که ولا بأس ان تطوف المرأة ای به غیر ختانه. خب در صحیحه حریز و ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان تطوف المرأة غیر المحفوظه. طبعا راجع به زن تعبیر ختان نمی کنن و خفض میگن. خفض، خفض یعنی کوتاه کردن، یعنی اون بزرش رو کوتاه میکنه میبره. فاما الرجل فلا یطوف الا وهو مختتن. اطلاق این روایت هم میگه که ختان شرط است برای طواف، چه طواف مستحب چه طواف واجب. ولی ما نفهمیدیم آقای زنجانی چرا در مناسکشون اختصاص دادن شرطیت ختان فی طواف را به خصوص طواف واجب. حالا طواف مستحب باشد، اطلاق این دلیل میگه لا یطوفن الرجل لا یطوف الا وهو مختتن، و اطلاع دارد. جالب اینه خود آقای زنجانی نظرشون اینه که روایاتی که مثلا میگه که طواف بین البیت والمقام باشد اطلاق داره، چه در طواف مستحب چه در طواف واجب. طواف مستحب هم خارج مقام مثل طواف واجب خارج المقام باطله. و اینجا با اونجا چه فرق میکنه؟ اونجا هم داره که فمن جازهو فلیس به طائف، اینجا هم داره که لا یطوفن بالبیت الا وهو مختتن. خب مطلبی که هست در اینجا از بعض روایات ممکنه استفاده بشه، اصلا ختان شرط صحت حجه، نه شرط صحت طواف فقط. مثلا همیری در قرب الاسناد عن محمد ابن عبدالحمید و عبدالصمد ابن محمد عن حنان ابن صدیر یا حنان ابن صدیر تعبیر اینه ان نصرانی اسلم و حضر الحج ولم یکن اختتن ایحج قبل ان یختتن قال لا ولکن یبدا بالسنه. در روایت صفوان عن ابن مسکان عن ابراهیم ابن میمون داره که لا یحج حتی یختتن و ولذا گفته میشه چرا مشهور گفتن فقط ختان شرط طواف است، نگفتن ختان شرط صحت حج است. اصلا یعنی کسی که بدون ختان محرم بشود به حج، چرا نگفتن اصلا احرامش باطل است؟ لا یحج الا وهو مختتن. تأمل بفرمایید وجه این که مشهور طبق این دو تا روایت که لا یحج الا وهو مختتن فتوا ندادن که شرط صحت احرام حج هم این است که مختون باشد، چون ممکنه مختون نباشد بعد از احرام مختون بشود. خب این روایت میگه لا یحج الا وهو مختتن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.